ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. یزد پایتخت صحیفه سجادیه ایران شد. مراسم آغاز به کار طرح ملی یزد پایتخت صحیفه سجادیه ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و جمعی از مسئولان این استان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. با آغاز به کار این طرح، استان یزد به صورت رسمی به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه ایران معرفی شد و برنامه‌های تخصصی در حوزه معرفی هرچه بیشتر صحیفه سجادیه در یزد برگزار می شود.
رونمایی صورت گرفت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
پس از انتخاب دارالمؤمنین کاشان به عنوان پایتخت نهج البلاغه کشور، در آیینی دارالعباده یزد رسماً به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه معرفی شد.
در این آغاز دبیرخانه طرح ملی پایتخت صحیفه سجادیه در یزد فعال میشه. رویدادهای مختلفی رو در سلایی شهری، در واقع در شهر یزد، لایه استانی در استان یزد و در لایه کشوری که گستره تمامی کشور عزیزمون رو در بر میگیره طراحی خواهند کرد.
بنابر اظهارات مسئولان، قرار است این طرح با رویکردهای تاثیرگذار اجرا شود.
هدف اصلی این برنامه جریان سازی و گفتمان سازی فرهنگ قرآن و اهل بیت هست.
هم انس با کلمات دعا، ترجمه دعا، مفاهیم دعا، عمل به معارف ادعیه صحیفه سجادیه بتونه به عنوان یک مسیر و مبنا و سلوکی باشه در زندگی فردی و اجتماعی ما.
انشاءالله خدا توفیق بدهد که ما بتوانیم در مضامین و برنامه های صحیفه سجادیه رو به نحوی پیاده بکنیم و به نحوی برنامه ریزی بکنیم که همه عزیزان و مردم و الحال این مسئله براشون ملموس بشه و راهبردی بشه.
بخش هایی از این طرح ملی هم اکنون در حال اجراست.
ما برنامه های متنوعی رو پیش بینی کردیم، بعضیش رو هم شروع کردیم، از جمله آموزش صحیفه سجادیه به گروه های مختلف سنی، فعالیت های هنری با محوریت صحیفه سجادیه، صحیفه خوانی در مساجد را داریم، مسابقات کتاب خوانی صحیفه سجادیه.
در پایان این مراسم از پوستر این طرح هم رونمایی شد. با پایان این مراسم، استان یزد به صورت رسمی تا پایان سال 1400 به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه انتخاب شد.
39 جلسه شورای عالی زکات برگزار شد. حجت الاسلام تقوی، رئیس شورای زکات کشور، در این نشست گفت کمیته امداد مسئول جمع‌آوری زکات و برطرف کردن بخشی از نیازهای فقرا از این طریق در کشور است. معاون مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه برای اولین بار میزان زکات جمع‌آوری شده در کشور از مرز 1100 میلیارد تومان عبور کرد، افزود زکات مستحب 205% و میزان زکات واجب در 10 ماه امسال رشد 105% را نشان می‌دهد. حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هم با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ زکات در کشور، از اجرای طرح جامع پویش ملی زکات برای ترویج این سنت اسلامی خبر داد. حجت الاسلام موسوی مقدم، قائم مقام رسانه ملی، هم در این مراسم گفت هزاران دقیقه برنامه با موضوع زکات در رسانه ملی تولید شده است.
2529 دقیقه در 348 برنامه ما مخصوص زکات داشتیم. در صدا هم تعداد شبکه‌هاش متنوع و گسترده است و هم برنامه‌های بسیار زیادی داره. در سیما در همه شبکه‌ها 865 دقیقه در 109 برنامه‌های مختلف برگزار شده و داره انجام میشه. در استان‌ها که بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر هست 985 ساعت برنامه در شبکه‌های مختلف.
رادیو معارف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه فعالیت‌های قرآن و اطرت تفاهم نامه همکاری امضا کردند. تبلیغ و ترویج معارف قرآن و اطرت به ویژه در موضوعات مرتبط با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و همکاری و مشارکت در تولید برنامه‌های مختلف قرآنی از مهمترین محورهای این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه به امضای آقای کاویانی مدیر رادیو معارف و آقای خدمتکار مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. مدیر رادیو معارف در این مراسم با اشاره به زمینه‌های همکاری دو نهاد بر احیای تراث شیعه، تولید برنامه‌های مشترک و معرفی مؤسسات و شخصیت‌های موفق قرآنی تأکید کرد.
انشالله که حالا یه قدمی باشه برای همکاری و برای همافزایی. زمینه های همکاری ما با همدیگه خیلی زیاد هست. با توجه به مأموریتمون که یکی هست، یه جوری شاید بگیم که پیوست رسانه‌ای فعالیت های شما رادیو معارف هم باید باشه. انشالله که تو این زمینه بتونیم همکاری خوبی داشته باشیم.
آقای خدمتکار هم فعالیت در زمینه قرآن و اطرت را مهمترین مأموریت معاونت قرآنی وزارت فرهنگ برشمرد و تولید آثار فاخر قرآنی در زمینه‌های مختلف را از اقدامات این نهاد اعلام کرد.
ما در معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو حوزه کاری مشخص داریم. عنوان مأموریت و وظیفه سازمانی خودمون تلقی میکنیم. یکی در واقع حوزه قرآن هست که خب طبیعی است که تمرکز فعالیت ها و برنامه هامون در بخش قرآن از گذشته خیلی ویژه بوده، و دیگری حوزه اطرت. در حوزه اطرت شاید کمتر در طول سالیان گذشته توجه بوده و اهتمام بوده، شاید یه دلیلش هم وجود مجموعه های و در واقع نهادهای دیگه هست که در حوزه اطرت دارن کار میکنن، ولی در طول سالهای اخیری که خصوصا اینکه دو سال گذشته سعی کردیم که در حوزه اطرت هم با محوریت دو کتاب گرانسنگ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه بتونیم برنامه‌هایی رو داشته باشیم که رسالت و وظیفه سازمانی و مهمتر از رسالت و در واقع وظیفه سازمانی، وظیفه در واقع دینی خودمون رو نسبت به ساحت مقدس قرآن و حضرات معصومین علیهم السلام ادا کنیم و بتونیم که گام مؤثر رو به سهم خودمون در این حوزه برداریم.
ادامه خبرها. بزرگداشت مرحوم نصرالله مردانی با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و جمعی از شاعران در سازمان هنری رسانه اوج برگزار شد. رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در این مراسم گفت وجود شاعرانی مثل آقای مردانی در روزهای ابتدایی انقلاب که شاعران انقلابی انگشت شمار بودند یک موهبت بود. آقای حداد عادل با اشاره به ویژگی‌های شعری نصرالله مردانی افزود او در شعر فارسی پر مطالعه و با سواد بود و همچون رزمنده‌ای با شعرش می‌جنگید و تفکر انقلاب اسلامی را ترویج می‌کرد. نصرالله مردانی شاعر معاصر و چهره ماندگار ادبیات ایران در سال 82 است. کتاب خوننامه خاک اثر مردانی در سال 64 به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. دوره آموزشی اعتقادی طرح ولایت ویژه طلاب خواهر برگزار می شود. مدیر کل تحصیبی تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از برگزاری دوره آموزشی اعتقادی طرح ولایت ویژه طلاب خواهر سراسر کشور خبر داد و گفت این دوره با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از 11 بهمن ماه 99 آغاز می شود و تا 6 ماه ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه این دوره آموزشی شامل 6 بحث بنیادین اعتقادی است، افزود این طرح کشوری با استقبال طلاب حوزه‌های علمیه خواهران مواجه شد و بالغ بر 2000 طلبه در این دوره شرکت کردند. مراسم افتتاحیه این دوره 8 بهمن برگزار می‌شود. زنگ خطر جمعیت در ایران به صدا درآمده است. مشاور وزیر بهداشت با اشاره به اینکه جمعیت ایران به سرعت به سمت پیر شدن حرکت می کند گفت ایران در 20 تا 30 سال آینده جزو 4 کشور پیر دنیا خواهد شد. آقای اکبری با بیان اینکه ایران در 20 سال آینده 21% سالمند خواهد داشت خواستار همافزایی همه دستگاه‌های حاکمیتی و فرهنگ‌سازی مناسب برای رفع این خطر شد.
ما الان وضعیت خیلی خوبی نداریم و در آینده وضعیت بسیار بدتری پیدا خواهیم کرد. مهمترین مؤلفه ساختار جمعیته. ساختار جمعیت وابسته به چند تا حرفه. یکی اینکه چقدر به دنیا میاریم که بهش میگیم میزان باروری کلی. میزان باروری کلی با استنادات علمی برای کشور ما 2.8 این عدد الان 1.8 یعنی ما قریب 1 کم به ازای هر زن به دنیا میاریم که دلایل مختلفی این 1.8 تازه اعلام رسمی دولته. بعضی از مقالات و کارهای تحقیقاتی این رقم رو به 1.7 هم بیان کردن. این یعنی چی؟ یعنی این که ما بچه های ورودیمون کم میشه سالانه، مثلا پارسال 170,000 تا کم شد، پیارسال 120,000 تا کم شد نسبت به سال قبل. امسال حد میزنیم قریب 300,000 نفر کم بشیم. برای اولین بار نرخ رشد جمعیت در سال 98 رفت زیر 1 و این عدد منفی شد. خیلی حرف سخت و تلخی است، به طوری که ما در 30 آینده یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهیم بود و پیرترین کشور در منطقه خودمون. تمام دور ما کشورها جوان هستند و ما از کشورهای بسیار پیر منطقه خواهیم بود. مهمترین سازمان‌هایی که دخالت دارن، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه بسیار مهمه، وزارت رفاه، وزارت کار، اینا حداقل وزارتخونه هستن که برنامه اجراییشون بهشون داده شده که باید انجام بدن. منهای وزارت بهداشت که دستورالعمل‌های غیر علمی شد تا حد زیادی علمی کرده. من هیچ حرکتی از بقیه وزارتخونه ها ندیدم و نمیبینم. امسال برای اولین بار سازمان محترم برنامه بودجه در بودجه سال 1400 جمهوری که به مجلس دادن بندهایی رو در ارتباط با جمعیت وارد کردن.
شنوندگان که خبرهای رادیو معارف هستید. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از آمادگی این سازمان برای نشر آثار آیت الله مصباح یزدی خبر داد. حجت الاسلام قمی در نشست شورای بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمی استان تهران گفت شبکه‌های تبلیغی، هیئت‌های مذهبی، روحانیون مستقر، شبکه‌های قرآنی و گروه‌های جهادی همکار با سازمان تبلیغات ظرفیت عظیمی را برای نشر آثار این فقیه مجاهد فراهم آورده است. جشنواره ملی برای مادر برگزار می شود. مدیر روابط عمومی آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها گفت این جشنواره همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قالب مسابقه کتابخوانی برگزار می شود. حجت الاسلام آمره تکریم و تجلیل از مادران شهدا و مادران فعال در عرصه‌های اجتماعی و جهادی را از جمله بخش‌های دیگر این جشنواره برشمرد. عملیات عمرانی ضلع شمالی حرم امیرالمومنین علیه السلام در سال 1400 تکمیل می شود. آقای کریمی معاون ستاد بازسازی عتبات گفت قسمت جنوبی ایوان نجف مرمت و طلاکاری شده و قسمت شمالی ایوان نجف نیز طبق پیشبینی ها در عید قدیر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. طرح مرمت و بازسازی مناره‌های شمالی و جنوبی و ایوان مطلای حرم مطهر حضرت علی علیه السلام از جمله طرح‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات است که توسط معاونت هنری این ستاد به انجام می‌رسد. و کمک مجمع خیرین سلامت استان قم به مراکز درمانی این استان. مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان قم گفت در این مرحله 400 کپسول اکسیژن به ارزش 1,400,000,000 تومان به مراکز درمانی قم اهدا شد. آقای علی احمد با اشاره به نیاز مراکز درمانی استان قم به انواع تجهیزات پزشکی گفت خیرین سلامت در 11 ماه شیوع ویروس کرونا 80 میلیارد تومان انواع کمک‌های پزشکی و غیر پزشکی را در استان قم توزیع کردند. به آگاهیتان میرسانم امروز سه شنبه 7 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر است با 12 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19، غروب آفتاب ساعت 17:30 و زمان اذان مغرب ساعت 17:49 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آنان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شما بزرگواران، در سه شنبه هفتم بهمن ماه سال 99، دوازدهم جمادی الاخر 1442 قمری، شنونده بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. انشالله تا ساعت 14 هم در کنارتون هستیم. برنامه‌های متنوع خودمون رو تقدیمتون خواهیم کرد، امیدوارم که اونها رو بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره و ازتون دعوت می‌کنیم که نظرات ارزشمند خودتون رو هم به ما اعلام بفرمایید. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر قم 025 و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف به همین منظور در اختیار شما عزیزانه. خیلی سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما هستید.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
بله، خوشا به سعادت کسانی که از جان گذشتند و به جانان پیوستند. انشالله که ما هم از این دست افراد باشیم، از دسته علما و بزرگانی که مسیر زندگی خودشون رو در جهت رضایت خدای متعال تنظیم کردند. به ساعت 11 و 20 دقیقه نزدیک میشیم و ازتون دعوت میکنم با یکی از این ستاره های علم و ایمان، بیشتر آشنا بشید. حجت الاسلام نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان با ما سخن خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمن در یک نگاه دقیق و یک تفسیر ظریف باید همه امور خیری که با اون مواجه میشه رو از ناحیه خداوند بداند. ائمه علیهم السلام در دوران حیات شریف خود به انواع مختلف مردم رو به این مسلک توجه میدادند، به این روش توحیدی راهنمایی میکردند. در روایتی در کافی است از مسمع ابن عبدالملک نقل میکند که ما نزد امام صادق علیه السلام در منا نشسته بودیم و یک ظرف انگوری جلوی ما بود که مشغول خوردن بودیم. نشسته بودیم، یک سائلی نزدیک شد و از حضرت تقاضای کمک کرد که آقا یه کمکی به من بکنید. حضرت فرمودند که یک خوشه انگور به او بدید. میگه تا این سائل شنید که یک خوشه انگور حضرت دستور دادن به او بدیم، گفتش که آقا من نیازی به انگور ندارم، اگر پول هست یه مبلغی به من کمک کنید و الا نیازی ندارم. حضرت سر پایین انداختند و فرمودند که یسع الله علیک، خدا به تو وسعت بده، کنایه از این که او رو رد کنند و چیزی به او ندند. میگه سائل رفت، بعد از چند دقیقه برگشت و گفتش که همون خوشه انگور رو به من بدید، حالا من پشیمان شدم به تعبیر من، همون خوشه انگور رو به من بدید. حضرت سر بالا آوردند و فرمودند یسع الله لک، خدا بهت وسعت بده، و باز هم چیزی به او عنایت نکردند. رفت. چند دقیقه بعد مسمع نقل میکنه میگه یه سائل دیگری آمد و گفت که به من کمکی بکنید. حضرت دست بردند و سه حبه انگور برداشتند و در دستان او گذاشتند. یه نگاهی کرد و سر به آسمان بلند کرد و عرضه داشت که الحمدلله رب العالمین الذی رزقنی، شکر پروردگاری رو که به من روزی داد، حمد پروردگاری رو که این نعمت رو نصیب من کرد. حضرت تا این کلام رو از او شنیدند، تا این انتساب نعمت به پروردگار رو از او دیدند که چه زیبا همه امور زندگی رو از خدا می داند، خود رو دخیل نمی بیند، فرمودن بایست. دوتا دستان مبارک خودشون رو پر از انگور کردن و به او دادند. گرفت و باز گفت الحمدلله رب العالمین. باز حضرت تا شنیدن فرمودن بایست، رو کردن به من و فرمودند که ایو شیء معک من الدراهم، آیا مبلغی پول درهم نزد تو هست؟ گفتم آه حدود 20 درهم نزد من هست. فرمودند بده. همه این 20 درهم که موجودی ما بود همه رو به این سائل دادیم. باز ایستاد و گفت الحمدلله رب العالمین، هازا منک وحدک لا شریک لک. ببینید چقدر زیبا همه چیز رو از ناحیه خدا میبیند. عرضه داشت که این از توست ای پروردگار من که شریکی برای تو نیست. حضرت فرمودند بایست ای سائل. لباس روی خود رو درآوردند و به او دادن، گفتند بپوش این رو به تن کن. گرفت پوشید و یه نگاهی به حضرت کرد، گفت خدا به تو جزای خیر بده، و سپس رفت. مسمع میگه ما گمانمون بر این بود که اگر باز هم الحمدلله میگفت، حضرت باز هم به او عنایت میکردند و همینطور این ادامه پیدا میکرد. ائمه علیهم السلام به این زیبایی و با این ظرافتها این مسئله و محوریت توحید رو در بین مردم مطرح میکردند و به اونها میفهماندند که همه چیز رو باید انسان از خدا بداند و به خدا منتسب کند. در احوالات مرحوم صاحب کفایه، مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی نقل می کنند که یک روزشون نشسته بودند و نزدیکان و اطرافیان ایشون هم در اون جلسه حضور داشتند. مرحوم صاحب کفایه خب در اوضاع سختی قرار گرفته بودند، از نظر معیشت خودشون، از نظر شهریه طلب ها و وضعیت حوزه یک مقدار در تنگنای اقتصادی قرار داشتند. یکی از شاگردانشون میگه ما نشسته بودیم که در همین احوال دیدیم یک مرد عربی وارد شد و یک مبلغی وجوهات شرعیه برای مرحوم آخوند آورده بود. اینو به مرحوم آخوند داد، مرحوم آخوند ازش گرفتن و کنار خودشون زیر تشکی که نشسته بودن قرار دادند. میگه ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم خب الحمدلله یه نصیبی هم حتما به ما میرسه. چند دقیقه نگذشته بود که دیدیم یک مرد دیگری وارد شد، سیدی بود، وارد شد کنار مرحوم آخوند نشسته، چند کلمه‌ای با ایشون صحبت کرد. مرحوم آخوند رو کردن بهش و گفتن بنویس. کاغذ برداشت و یه چیزی رو کاغذ نوشت، داد به مرحوم آخوند. مرحوم آخوند گرفتن و آرام کاغذ رو پاره کردند و دست کردن همه اون مبلغ وجوهاتی رو که چند دقیقه پیش برایشون آورده بودن به این سید دادند. میگه ما خیلی تعجب کردیم و در این حال خیلی ناراحت که عجب این چه کاری بود برام آخوند کردن. میگه در همین افکار بودیم که من سوال کردم، گفتم آه این داستان از چه قرار بوده؟ ایشون گفتند که شما کاری نداشته باشید، حالا اصراری نداشته باشید به این که بدونید. میگه من اصرار کردم، گفتم آه یه توضیحی بدید ما سر در بیاریم، حالا یه حدودی لااقل بیان کنید. گفتن نفر اول آمد و حدود 400 دینار برای من مبلغ وجوهات آورده بود، من این رو گذاشتم که به مصرف برسونم. نفر دوم که آمد سیدی بود، در گوش من گفتش که من دو تا پسر دارم بزرگ، وقت دامادی اینها شده و من دستم خالی است، نمیتونم اینها رو داماد کنم و یه مبلغی احتیاج دارم. مرحوم آخوند میگن من بهش گفتم که بنویس چقدر احتیاج داری، به جهت اینکه حضار دیگه ای در مجلس بودن متوجه مقدار نیاز این نشن. میگه مرحوم آخوند گفتن که بنویس مبلغی که احتیاج داریم. ایشون میگن من نگاه کردم دیدم نوشت من 100 دینار احتیاج دارم، یعنی یک چهارم این مبلغی که برایشون رسیده بود. مرحوم آخوند میفرمودن من نگاه کردم دیدم که با 100 دینار نمیشه دوتا پسر رو داماد کرد، دیدم این بنده خدا تعارف کرده و نمیخواد حقیقت رو بگه. دست بردم و همه اون مبلغی که آورده بودن رو به این مرد دادم. این شاگرد مرحوم آخوند میگه وقتی ایشون این قضیه رو تعریف کردن ما همه شروع کردیم اعتراض کردن که آقا این چه مدیریتی است آخه؟ شما اوضاع ما رو میدونید، اوضاع طلبه ها رو میدونید، اوضاع حوزه ها رو میدونید. میگه چند دقیقه گذشت ما نگاه کردیم دیدیم ایشون دارن گریه میکنند آرام آرام. منفعل شدیم و تعجب کردیم. عرضه داشتم که آقا ما قصد جسارت نداشتیم، ما حالا بالاخره اوضاع ما اینطور بوده و ما در سختی به سر میبریم، حالا یه صحبتی کردیم، قصد جسارت به ساحت شما نداشتیم. ایشون فرمودند که من از جسارت شما ناراحت نیستم و گریه نمی کنم. گریه من میدونید به خاطر چیه؟ من نگران این هستم که سالهاست، قریب 30 سال 40 سال بعضی از شما در حوزه درس من هستید، ولی متاسفانه میبینم در اولین اصل دین خود که توحید است هنوز دچار لغزش و شک هستید، هنوز به رتبه ای نرسیدید که خدا رو رازق خود بدانید، هنوز در مرتبه ای قرار نگرفتید که امور رو منتسب به پروردگار بدانید. من از این ناراحت هستم و گریه میکنم. اما در مورد من بدانید که وقتی از مشهد به نجف آمدم 2 جلد کتاب بیشتر همراه خود نداشتم. این وضع فعلی من رو هم که میبینید همه تفضلاتی بوده که خدا به من کرده. بیش از همون 2 کتاب رم الان احتیاج ندارم. فرزندان و اولاد من هم بندگان خدا هستند و خداوند متکفل روزی اونهاست. من احتیاجی به چیز دیگری ندارم. اینطور علمای ما و بزرگان فرهنگ مقابله توحیدی در حقیقت با حوادث و وقایع مختلف رو به شاگردان و به همه ما تعلیم می دادند. این زمین و سختیان پردست و بس، اصل روزی از خدا دان هر نفس. تا بدانی اصل رزق اوست، تا همو را جویدان که رزق جوست. تانگری زو خواه نه از گنج و مال، نصرت از وی خواه نه از ام و خال. خداوند متعال اعتماد به خودش و نگاه توحیدی به جمیع حوادث و وقایعی که ما در پیش رو داریم رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دلت را خانه ما کن، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل، اگر گم کرده ای ای دل، کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش،
نکاتی از سیره و اخلاق علما و بزرگان رو از زبان حجت الاسلام نجفی